بحران میان آمریکا و جمهوری اسلامی بر سر مسئله اتمی حکومت ایران و دخالت‌های این حکومت در برخی از کشورهای منطقه و نیز حمایت از تروریسم در عرصه بین‌المللی. سفرهای دیپلماتیک فرستادگان آمریکا به منطقه خاورمیانه چه پیامدهایی در ارتباط با اوضاع جاری در ایران و مسئله سوریه و حضور حکومت ایران در سوریه داشته است؟ در اوزاکا رؤسا و رهبران 20 کشور جهان یا نمایندگان آنها گرد خواهند آمد در روزهای جمعه و شنبه تا درباره مسائل مهم مربوط به محیط زیست و کشاورزی در عرصه بین المللی گفتگو کنند. در حاشیه این کنفرانس نشست‌های سیاسی و دیدارهایی میان رهبران مختلف کشورهای جهان انجام خواهد شد که گفته می شود در برخی از این دیدارها مسئله ایران یکی از محورهای گفتگو خواهد بود. سلام به شما عزیزان، جمشید چالنگی هستم، از واشنگتن با شما خواهم بود در ساعت پیشرو، و با من و شما هستند آقای امیر طاهری روزنامه‌نگار و سردبیر کیهان پیش از انقلاب. همراه شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. من این خبر رو هم در آغاز برنامه بدم که آقای علی نقی عالی خانی از وزرای پیشین در پیش از انقلاب، وزیر اقتصاد و دارایی و همینطور رئیس دانشگاه تهران و از چهره‌هایی که در تاریخ معاصر ایران نقشی مهم داشته در سازندگی ایران درگذشت. تسلیتی است برای خانواده ایشون و همه کسانی که برای ایرانی آباد و مرفه تلاش کردند در قرن 20 و قرن 21. با سلام به شما آقای امیر طاهری و ضمن تسلیت به شما نیز که از نزدیکان آقای عالی خانی بودید، از دوستان نزدیکی.
خیلی متشکرم جناب چالنگی، خوشوقتم که باز در برنامه شما هستم. همچنین از تسلیتی که گفتین تشکر میکنم. دکتر عالی خانی واقعا یک فرزند برومند ایران بود، عشقی که به ایران داشت توصیف ناپذیره، یعنی متعلق به نسلی بود که با خوشبینی، با امید به آینده، با کار و کوشش میخواستند و تا حد زیادی تونستند ایران رو از صده های متمادی عقب موندگی و فقر بیارن بیرون و در ردیف اول کشورهای قرار بدن که برای پیشرفت و برای بهبود زندگی مردمشون تلاش میکنن. یعنی واقعا چنین فرزندانی کم بودن در آغاز کار، ولی خاطر کوشش دکتر عالی خانی و نسلی که او متعلق بهش بود، فرزندان ایرانی بیشتری در همین مسیر قرار گرفتن و الان هم قرار دارن. به همین جهت ببین در آخرین صحبتی که با ایشون داشتم تلفنی، واقعا ایشون با یه حالت غم زده در حالی که صدای هخ گریهش رو میتونستین بشنوین، گفت که حالا ایران دیگه متعلق به شماست، وظیفه شماست که اون چه میتونین برای نجات ایران، برای آزادی ایران بکنین. و البته میدونین این وصیتی است که ایشون به تمام ایرانیان کرده و امیدوارم که این وصیت رو همه بشنون، نسلای جوانتر ایران به خصوص، و سعی کنن که با شناخت اون گذشته‌ای که دکتر عالی خانی یکی از مظاهرش بود، با شناخت درستش، بدون تعصب، بدون اغراق، بدون خیال بافی، ببینن چیش خوب بود، چیش بد بود، و اون چیزی رو که از درش خوب بود اونو بگیرن، احیا بکنن و بر اساس اون ایران رو از محلکهی که الان درش قرار گرفته بیارن بیرون و در مسیر صحیح قرار بدن. مسئله انتقام جویی و تکرار تاریخ و ورق برگردوندن اینا نیست، مسئله درس گرفتن است. برای که اگر از گذشته درس نگیریم، اگر از گذشته الهام نگیریم، اگر اون چرا در گذشته خوب بوده قدر ندونیم، آینده رو هم نمیتونیم بسازیم.
این رو من بگم که دکتر آلخانی در ویرجینیا در همین نزدیکی ها بودند و مراسم ختم ایشون به زودی اعلام خواهد شد. مراسم گرامی داشت ترحیم و مجلس ختم ایشون در ویرجینیا برگزار خواهد شد در منطقه واشنگتن بزرگ، و من این بخت رو داشتم که چند بار در خدمت ایشون بودم و این پرسش من هست. آقای طاهری آثار بسیاری داشتن، کارهای بسیاری داشتن، تلاش بسیار، همونطور که شما اشاره کردید تا آخرین لحظات به فکر ایران بودن. آیا این آثار و از جمله دست نوشته های اسدالله علم نخست وزیر و وزیر پیشین دربار، خب بخشش نزد ایشون بود، آیا این آثار در جای جمع آوری خواهد شد؟ چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد که بخشی از تاریخ معاصر ایران هست؟
بدون تردید اینا به طور منظم وجود دارند و الان مجاز نیستم که از کسی نام ببرم، ولی یکی از دوستان نزدیک دکتر علی خانی از دوران تحصیل در فرانسه به نظر من این ماموریت رو به عهده خواهد گرفت و این کار رو ادامه خواهد داد. برای که انتقال دانش نسل‌های پیشین به نسل‌های آینده یکی از عناصر و عوامل مهم مبارزه برای پیشرفت ایران به شمار میاد.
آقای طاهری، ایرانی رو که دکتر علی خانی و علی خانی ها ساختن با عشق و علاقه به آب و آبادانی و رفاهی برای مردمان ایران، با مشکلاتی که بود که به مرور در حال رفع شدن و بخش بزرگی از اونها رفع شد، الان به اینجا رسیده، ایرانی که دوستی ها داشت با کشورهای مختلف و به مرور با بلوک شرق هم، الان این بحرانی که با آمریکا رسیده ایران، این رو شما رو به کجا میبینید و چطور میشه این بحران رو به نفع مردم ایران و نه حکومت ایران حل و فصل کرد؟
به این گرفتاری بزرگ ایران در حال حاضر این است که سیستم موجود مسلط بر ایران یک سیستمی است که کار نمیکنه و با انجام میدونید تفسیر شخص یا اشخاص به خصوصی نیست، یک سیستمی است که با منطق جهان امروزی نمیخونه. این اولین نقطه ضعفش است. یعنی فکر میکنه که قوانین بین المللی، روش‌های تردد و مبادلات بین المللی اینا مشمولش نمیشن، برای اینکه جمهوری اسلامیه و تنها دولت مشروع در دنیا هستش، نماینده امام غایب در زمین است، بقیه دول همه غیر مشروع هستند، قوانین بین المللی ساخته صهیونیست ها و صلیبیونه، بنابراین ما نباید اصلا بهشون اعتنا بکنیم تا اونجایی که میتونیم. این یه گرفتاری اول است. گرفتاری دومش این هست که هیچ گونه استراتژی واقع بینانه ای برای حل مشکلات روی زمینی ایران نداره. یعنی چون به فکر مسائل فرازمینی هست، مثل ایجاد تمدن جدید اسلامی که میتونه هر معنی داشته باشه، از دید من یه چیزی، از دید شما یه چیز دیده، از دید آقای خامنه‌ای یه چیز دیگه، یعنی انتزاعیات و مسائل خیالی، مسائل آسمانی، متافیزیکی، یعنی ماورا و طبیعی، مانع از این میشن که ما با مسائل واقعی روی زمینی و طبیعی روبرو بشیم، مثل مسائل اقتصادی، مسائل حقوقی، امنیتی، اداری، مسائل زندگی روزمره مردم. این رژیم تمام این مسائل رو قربانی خیالها و آرمانهای واهی خودش میکنه. و البته میدونین تنها رژیمی نیست، رژیمهای ایدئولوژیک دیگه هم در همین مسیر حرکت میکردن و به همین جهت هم سرانجام سرنگون شدن. گرفتاری سوم این است که تنها کانون قدرت تصمیم گیری نهایی در این سیستم که ولی فقیه بود، اونم صلاحیت و صلابتش رو اندک اندک از دست داده، برای اینکه کل نهضت خمینیستی دیگه اون پایگاه وسیع توده‌ای رو که یه موقعی در ایران داشت نداره. در داخل این پایگاهی هم که باقی مونده گروه ولی فقیه یا خودشون بهشون میگن ولایی ها، اونا الان در اقلیت هستن، ولی البته با کنترل مسائل مالی و داشتن اسلحه هنوز مسلط هستن. ولی در میبینیم که در همین خودتون اشاره کردین به طور علنی الان یک عده از داخل همین سیستم، از همین جنبش خمینیستی الان جرأت میکنن بیان بگن که خب ولی فقیه باید برکنار بشه و بسیار عوامری که ولی فقیه اخیراً صادر کرده کسی بهش محل نذاشته، مثل ممنوع کردن دوچرخه سواری بانوان کسی بهش محل نذاشته، مثل اقتصاد مقاومتی، مثل تصفیه دانشگاه ها که چندین سمینار هم درست کردن که در دانشگاه های جمهوری اسلامی دیگه دانشمندان و فلاسفه متفکران غربی تدریس نشن، هیچ که محل نذاشته. یعنی میدونین فقدان این مرکز نهایی تصمیم گیری که البته قوی ترین موقعش زمان خود آقای خمینی بود که اگه یه چیزی میگفت اجرا میشد، این مانع از این میشه که در همون محدوده بسیار فشرده مسائل ایدئولوژیک هم جمهوری اسلامی دیگه نتونه تصمیم نهایی بگیره. در نتیجه ما برای مشکلات اقتصادیمون جوابی نداریم، برای مشکلات سیاست خارجیمون جوابی نداریم، برای مشکلات امنیتی و نظامیمون جوابی نداریم و الان ایران روی مثل یه ماشینی است که روی بخش خود به خود یا اتوماتیک یا اتوپایلوت داره کار میکنه و علتش هم این است که خب ایران در زمان شاه یه دولت نیرومندی بود، یه دستگاه بوروکراتیک قوی داشت، سازمان‌های منظم داشت، خاطره دولت بودن داشت و منابع طبیعی و مالی و انسانی فوق‌العاده داشت. همه اینا باعث میشه که ایران سقوط نکنه، ولی الان این ما واقعا به حد اقل رسیم، یعنی کشور سقوط نکرده ولی جایی هم نمیره، مثل یک کشتی است در طوفان بدون ناخدا که دور خودش میچرخه.
14 نفری که این نامه گذر از جمهوری اسلامی یا بیانیه گذر از جمهوری اسلامی و برکناری آیت الله خامنه ای رو منتشر کردن، دو بیانیه رو، البته شاید یکی یا دو تا از اونها در پیشتر و پیشتر و بسیار پیشتر در دایره خودی های حکومت بودن و الباقی خیر، از جمله مادر ستار بهشتی و بقیه معلمینی که هستن و بقیه افراد. اما کار این بحران آقای طاهری به تحریم بیت رهبری انجام میده. این بیت رهبری خیلی مظلوم نمایی هم شده که به هر حال یک مقام روحانی هست و خارج از این مسائل و مشکلات، حال اون که بسیاری از سرنخ‌ها ظاهرن به بیت رهبری ختم میشه، این چه اندازه اثرگذار خواهد در
دولت آمریکا تصمیمی که گرفته نه تنها در مورد بیت رهبری بلکه در موارد دیگه تحریم هایی که صحبت میکنیم این هست که کسانی که میخوان با جمهوری اسلامی مناسبات تجاری داشته باشن یا با بیت رهبری معاملات داشته باشن نمیتونن از تسهیلات تجاری و بانکی و حقوقی ایالات متحده استفاده بکنن یا به ایالات متحده سفر بکنن. یعنی میدین این مسئله شخصی نیستش، یکی از نهادهای رژیم کنونی زیر این تحریم یا این مجازات قرار میگیره. ولی ببینید چون خود رژیم کنونی نمیدونه که میخواد مظلوم نمایی بکنه یا ظالم بلایی بکنه، چون بین این دوتا گیر کرده، از یه طرف میخواد بگه من مظلومم، از طرف دیگه میخواد هارت و پورت بکنه و ظالم بلایی که نه اینا مهم نیست، اصلا کوچکترین تأثیری نداره این تحریم ها، ما میزنیم و میکوبیم و اسلام همیشه پیروزه و همین چیزایی که میگن. و اینم اولین بار نیست، فراموش نکنیم که آقای خامنه ای از طرف یک دادگاه برلن محکوم است به شرکت در قتل 4 رهبر تبعیدی کرد ایرانی و یک اختار سرخ یا رد الرت پلیس بین المللی علیه ایشون هست همینجور علیه آقای خامنه رفسنجانی هم بود، علیه آقای ولایتی هم هست، علیه آقای فلاحیان هم هست. و باز جمهوری اسلامی به جای این که پیشنهاد آلمان رو بپذیره که یک موزه بگیره در این زمینه، اجازه بده که وکلای دو طرف با هم صحبت کنن، وکلای آلمانی بیان اگه لازمه این آقایون رو در ایران باشون صحبت بکنن، آقای خامنه‌ای، حالا رفسنجانی فوت شده، آقای فلاحیان، آقای ولایتی، و این پرونده رو ببندن. ولی جمهوری اسلامی با هارت و پورت و شعار و فلان این پرونده رو مفتوح نگه داشت. در مورد مسئله بیت رهبری هم الان همینه. اگر جمهوری اسلامی فکر میکنه که این کار غلط و غیر قانونی است، میتونه مسئله رو ببره به شورای امنیت سازمان ملل. اگه چیزی برای پنهان کردن نداره، بره توی شورای امنیت بگه که آقای دولت آمریکا اومده یه کارای ظالمانه ای داره علیه ما میکنه و حقیقت این هست و ما از جامعه بین المللی کمک میخوایم. ولی این کارم نمیتونه بکنه، چون میدونه هم میخواد بگه که من احتیاجی به کمک دیگرون ندارم و هم میخواد بگه من مظلوم هستم، یعنی هم میخواد شهید نمایی بکنه، هم میخواد گردن کلفتی بکنه. نتیجهش بن‌بسته.
یعنی تا چه اندازه این تحریم
بلد.
تحریم که شامل مجازات هم هست به گفته شما، این تا چه اندازه این در تضعیف و تقویت حکومت ایران اثر داره؟ آیت الله خامنه‌ای گفته که خیر چنین نیست، ما مقاومت خواهیم کرد و مردم ایران هر چقدر این فشارها بیشتر باشه باز هم مقاومت خواهیم کرد. و این به خصوص این داستان بیت رهبری که بالای 100 میلیارد دلار گفته میشه زیر نگین این حکومت هست، آیت الله خامنه‌ای که شما تعبیر کردید به ظالم بلا، حالا این تو چند اندازه منطبق هست این بحث دیگری است.
نه یعنی گفتم بیا هم میخوان مظلوم نمایی کنن هم ظالم بلایی، دوتاییش با هم نمیشه. از نظر تاکتیکی این تحریم علیه بیت رهبری اینا خود این فرقه خمینیه رو متحدتر میکنه، چون همشون رو نگران میکنه که ما باید دور هم جمع شیم. بنابراین از نظر تاکتیکی و از نظر کوتاه مدت به نفع آقای خامنه‌ای و رفقاش هستش، ولی مسائل سیاسی مسائل کوتاه مدت نیستن. من فکر میکنم که بعد از یه مدتی در همین داخل فرقه خمینیه هم یه عده‌ای شروع خواهند کرد به طرح سوالایی که من الان مطرح کردم. آقا اگه چیزی نیست خب بیاین جواب بدین. ببین دیشب یه تلویزیون فرانسه یک ساعت برنامه داشت راجع به این اموالی که در کنترل آقای خامنه‌ای هست که در 32 کشور ایشون تأسیسات داره، نماینده داره، بعضی وقتا این نمایندگی ها از سفارت جمهوری اسلامی پولدارتر و بزرگتر هستن از نظر تعداد کارمندان، فلان کار رو میکنن به همان کار میکنن. یک کتاب دیگه در اومده به قلم آقای جی کی بنون، کتاب 400-500 صفحه‌ای که جزئیات صرف مقادیر هنگفتی از درآمد ایران رو به وسیله بیت و رهبری نشون میده. اگه اینا دروغه، اگه اینا درست نیست، باید جواب بدین، باید این نویسنده این کتاب رو تعقیب کنین، باید برین تو اون تلویزیون که این برنامه رو پخش کرده جوابتون بدین. ولی نمیرن این کارو بکنن، چون میرن یه چیزی برای پنهان کردن دارن. و بعد از یه مدتی خمینیچی ترین خمینیستا خواهند پرسید که آها این چیه، این همه دارن اینو میگن راست یا دروغه؟ چقدر ما بیایم بگیم که رهبر چیزی نداره به جز یک خونه نمیدونم کوچولو و یک حسینیه؟ میدین این اسناد چیه، این مدارک چیه، گزارش رویترز چیه؟ رویترز یه شبکه خبری بسیار معتبری است، نزدیک به یه قرن سابقه داره، مورد اعتماد همه است. راسته یا دروغه بیاین بگید. یعنی میدونین شما اگه از خودتون دفاع نکنین میشه سکوت علامت رضاست، ولی اینا چون چیزی برای پنهان کردن دارن نمیتونن این کارو بکنن.
خب اگر بگن که این یک نظام مذهبی هست، یک نظام دینی هست، مردم اکثریت یک زمانی رأی دادن به این چنین نظامی که در رأسش یک مرجع تقلید هست، حالا هست یا نیست بحث دیگری است، ولی از نظر حکومت چنینه.
نه ببینید اولا
ببینید در تمام این وجوه مربوط به خود شخص ایشون نیست، مربوط به بیت المال هست که ایشون زیر نگین ایشون هست. چه خواهید گفت؟
خب بله، اولا ببینید آقای خامنه‌ای که مرجع تقلید نیست، یعنی حتی برای حزب الله لبنان هم ایشون مرجع تقلید نیست. برای اینکه ایشون رساله منتشر نکرده، جزو روحانیون برجسته نیست. حالا به غلط یا درست من کاری ندارم، ولی به حساب نمیاد. در ببین اگه فرض کنیم که روحانیت تشیع مثل یک ارتش باشه، ایشون مثلا یه سروان نیست در این ارتش. ببین از نظر مقام دینی و مذهبی، از نظر مقام سیاسی البته ایشون شخص اول هست در جمهوری اسلامی. ثانیاً اون رفراندومی هم که شد، هیچ گونه اشاره‌ای به این که این حکومت مذهبی خواهد بود نمی‌کنه. اسم جمهوری اسلامی در افغانستان هم هست، در پاکستان هم هست، در موریتانیا و سودان هم هست، ولی این به معنا نیست که اینا حکومت‌های مذهبی هست. اینا حکومت‌هایی هستن که میگن اسلام دین رسمی ماست و از تعالیم اسلامی پیروی میکنیم، ولی به این معنا نیست که فقیه سر کاره یا حکومت انحصاراً در دست روحانیان است. خود جمهوری اسلامی هم میدونید رؤسای جمهوری غیر آخوند داشته، آقای احمدی نژاد، آقای رجایی، آقای بنی صدر و غیره. بنابراین این که این اموال در اختیار شخص ایشون نیست، خب اینم درسته. میدونیم از تمام مثلا اموال بیل گیتس هم که همش که مال خودش نیست، مال یه شرکتی است که در اختیار ایشون است. و مسئله این است که این اموال که در اختیار ایشون هست از کجا اومده؟ متعلق به ملت ایران این اموال. بنابراین ملت ایران باید نظارت داشته باشه بر خرج این اموال، ولی نظارتی نداره. دوم این است که این اموال برای چه کاری به کار میاد؟ اگه برای دادن موشک به تروریست‌ها و نمی‌دونم انتحاریون و اینا باشه، من فکر می‌کنم ملت ایران اینو قبول کرده باشه. اگر برای ایجاد دفاتر تبلیغات سیاسی باشه، برای ایدئولوژی خمینیستی، بازم فکر نمی‌کنم مردم ایرانی کاری کنه. یعنی این اموال میتونه زیر نظر رهبر خرج بشه، ولی با نظارت لااقل مجلس شورای اسلامی و بره توی بودجه رسمی جمهوری اسلامی، نه یه چیزی در کنار باشه. وگر نه همونجور که من همیشه گفتم، ما در ایران دو دولت داریم، دولت های موازی. یه دولت رسمی که آقای روحانی و رفقاش نمایندهش هستن و یه دولت پنهانی که دور همین بیت رهبری تشکیل شده.
و البته بسیارم معتقدم بیش از دو دولت هست، دولت های دیگه هم هست، دولت های کوچک و بزرگ هست که میتونن اثرگذار باشن. البته خب تفاوت های بسیار هست در مورد اون چه که در ایران هست و جمهوری اسلامی که آقای طاهری اشاره کردن در افغانستان و ولایت فقیه که در حکومت ایران به هر حال ولی فقیه در رأس حکومت هست که بحث امروز ما نیست. اما آقای طاهری یک نکته رو شما اشاره کردید که تحریم بیت رهبری واسه به اصطلاح اتحاد یا تقویت در درون حکومت میشه، اما در ارتباط با قدرت این حکومت و در برابر مردم چه اثری روی اون خواهد گذاشت؟ آیا به سود حکومت هست در برابر مردم یا این که اونها رو تضعیف میکنه؟
به این رابطه توده مردم ایران، حالا البته میدیم ما آمار رسمی و نظرخواهی های علمی اینا که نکردیم، ولی میشه حد زد با شنیدن ها، با دیدن ها، با خوندن ها، با گفتگو با مردم، میشه حد زد که اکثریت مردم ایران مدت هاست که رابطه شون با این دولت، با این اگه بتونیم بهش بگیم دولت، با این سیستم قطع شده. و اینو خیلی ساده میشه، آقای خامنه‌ای چرا جرأت نمیکنه به بسیاری از 31 استان ایران سفر بکنه؟ فقط ایشون در این سالها فقط به 2-3 استان گاهی سر زده، گاهی مثلا افرادی میارن براشون از استانهای دیگه که ایشون براشون سخنرانی کنه. مین چرا ایشون حاضر نیست در یک کنفرانس مطبوعاتی شرکت بکنه؟ برای اینکه میترسه که سوالایی بشه که نتونه جوابشو بده یا از شأنش بکاهه. چرا ایشون حاضر نیست پاسخگو باشه؟ طبق خود قانون اساسی جمهوری اسلامی در مجلس خبرگان بیاد گزارش بده. یعنی مدت هاست که این رابطه به هر حال قطع هست، ولی به معنای این نیست که اکثریت مردم ایران با این رژیم مخالف شدن. اونو هنوز من نمیدونم. میتونم بگم که نسبت به این رژیم دلخوشی ندارن و این رژیم رو از خودشون نمیدونن دیگه. در داخل این اکثریت بزرگ که رژیم رو از خودشون نمیدونن، یک اقلیت روبه رشدی هست که داره اندک اندک به این نتیجه میرسه که این رژیم قابل اصلاح نیست، تنها راهش انحلال جمهوری اسلامی هست و رفتن به یک مسیر دیگه به طور کلی، و این اجتناب ناپذیره. اینو در کشورهای زیر سیستم‌های شمولگرا یا توتالیتر دیگر دیدیم، مثل اتحاد شوروی و غیره، و اینجا هم راه دیگه‌ای وجود نداره، برای که این رژیم در بنبست نمیتونه تصمیم‌های خوبی بگیره برای خودش حتی، و الان اندک اندک تبدیل میشه به بدترین دشمن خودش.
آقای تاج، در همین مسیر هست که 14 تن از فعالان مدنی و سیاسی در ایران، از جمله چند معلم ارجمند ایرانی، مادر ستار بهشتی، خواهر و کسان دو کشته شده در رویدادهای 88، پیامدهای انتخابات 88، بیانیه رو امضا کردن، دو بیانیه پیاپی، و در نهایت خواستار برچیدن جمهوری اسلامی شدند و نظامی دیگر. مورد حمایت گروه قرار گرفته و به نظر میرسه گروه رو به اصطلاح افزایش در خارج از ایران. این رو شما چطور تعبیر و تفسیر میکنید در ارتباط با آنچه که اشاره کردید؟ راه گذر واقعا از این بساط چه هست؟
ببینید، مهم این است که یک بخش مهمی، نمیخوام حالا بگم اکثریت، یک بخش مهمی از ایرانیان فعال با هر مسلک و عقیده‌ای که داشته باشن، با هر حزب و مرام و غیره، به این نتیجه برسن که این تجربه 40 سال گذشته خب جنبه‌های مثبت داشته، ولی جنبه‌های منفیش بیشتر از جنبه‌های مثبتش بوده، و حالا خوب یا بد این سیستم دیگه کار نمی‌کنه، بعد پرونده‌شو ببندیم بریم دنبال یه چیز دیگه، یعنی انحلال جمهوری اسلامی. و اینو در جای دیگه هم دیدیم، مثلا در اتحاد شوروی یادتون باشه، بعد از کودتای آقای یانایف علی گورباچف، روشنفکران، تعدادی از روشنفکران اتحاد شوروی از همه 15 جمهوری که عضو این اتحادی بودن یه بیانیه دادن شبیه همین بیانیه‌ای که الان عده‌ای در ایران دادن که اتحاد شوروی باید منحل بشه، و اتحاد شوروی منحل شد، یعنی راه دیگه ای نبود. بیانیه 77 معروف چکسلواکی که واسلاو هاول یکی از امضا کنندگانش بود، درست همین بود که آقا میدونی چیه، این رژیم کار نمیکنه، میدونی، نه برای خودش نه برای ما، نمیتونه مسائل ما رو حل کنه، جوابی برای مشکلات ما نداره، بایستی این پرونده بسته بشه. این مسئله مهمی است که همه کسانی که دلشون برای ایران میسوزه بایستی روش کار بکنن. بعد این نظر رو در بحث و گفت و شنود برنده کرد، نه با زور، نه با تطمیع، نه با تهدید. اگر ما موفق بشیم، یعنی ما کسانی که این عقیده رو دارن موفق بشیم که یک بخش مهمی، بازم میگم الزاماً نه اکثریت، یک بخش مهمی از ایرانیان از نظر سیاسی فعال رو قانع بکنیم که این راه خوبی است برای نجات ایران، اون موقع به نظر من میشه فکر کرد که ایران میتونه از این بنبست با حداقل سوخت و سوز بیاد بیرون.
یعنی از طریق گفتگو بین، منظور شما مخالفان حکومت هست یا گفتگو با؟
ببینی، گفتگو با همه، برای اینکه در همه این موارد، حالا میدونی موارد جزئیات کشورهای شمولگرایی که با تغییر رژیم روبرو شدن نمیخوام بشن، برای که یه بحث طولانی بود، ولی در همه این موارد این شروع میشه با یک اکثریت، با یک اقلیت فعالی که دنبال انتقام جویی نیست، دنبال خون ریزی نیست، پیام یأس و ناامیدی و شکست نداره، پیام مثبت داره، میاد به مردم میگه که آقا میدونین چی، حالا شما توی این انقلاب بودین، توی این رژیم بودین یا نبودین، خیلی خوب، ولی دیگه فایده نداره، یه داستانیست که تموم شده رفته، باید یه فصل جدیدی باز بکنیم. اینو تو کشورهای دیگه دیدیم. این موج اوله. موج دوم مخالفان رژیم سرکار که با اون اقلیت اولیه که ازش صحبت کردم الزاماً هماهنگ نیستن، حتی باش مخالفن، یواش یواش یک بخشی از گفتمانش رو میپذیرن، و در مرحله سوم یک بخش مهمی از همون رژیم سرکار، ازش جدا میشن. همینجور که ارتش اتحاد شوروی فرستاده بودنش که پارلمان یعنی دوما رو بمبارون بکنه، به جای اینکه این کارو بکنه برعکس با یلسین همکاری کرد برای انحلال اتحاد شوروی. یعنی یه بخشی از نیروهای نظامی رژیم ازش جدا میشن، یه بخشی از نیروهای سیاسی رژیم ازش جدا میشن و به تدریج یک تفاهم جدیدی به وجود میاد. ببینید چون ملت‌ها بر اساس تفاهم‌های حداقل میتونن ساخته بشن و پیشرفت بکنن، نه تفاهم‌های حد اکثر. ببینید یعنی کافی است که ما سر چند تا موضوع مهم با هم توافق داشته باشیم، میشیم یه ملت، مثل تمام ملل دموکراتیک. مگه مثلا آمریکایی‌ها سر همه مسائل با هم توافق دارن؟ ندارن. سر 4-5 تا مسئله مهم با هم توافق دارن و به همین جد میتونن که یه جامعه موفقی رو بسازن. ما در جمهوری اسلامی رفتیم دنبال سراب توافق 100% و تحمیل توافق 100% به زور یا با تهدید یا پول یا رشوه دادن یا تهدید بنمیدن بهشت و جهنم و از اینجور چیزا. من فکر میکنم که الان بحث ما این است که هرچی میتونیم تعداد بیشتری از اینا ایرانیان رو قانع بکنیم که این رژیم اصلاح پذیر نیست. کسانی که میگن اصلاح پذیر است نمیتونن بگن چه بخشش رو میتونن اصلاح بکنن و بنابراین یه شعار داریم: انحلال جمهوری اسلامی.
اما آقای تاری، این قانع کردن اولا انجام شده یا دستکم در بخشی انجام شده؟ شعارهایی که داده شد چند سال پیش به اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجرا.
بله این
شعارهای به اصطلاح که تجلی داشت نداشت.
بله شروع، ولی ببینید من حالا با مضمون این شعار موافقم ولی نه با لحنش. ببینید ما نباید یه لحن تحقیرآمیز و سرکوب زن داشته باشیم. ببینید ما نمیخوایم اصلاحگران رو تأخیر بکنیم یا سرکوف بهشون بزنیم. اونا هم میدونی به اندازه ما ایران دوست دارن، اونا هم به اندازه ما به فکر خیر و صلاح مملکت هست، ولی به نظر من اشتباه کردن.
مطمئن هستید شما؟ ببینید
نه فر این فرضمون باید باشه، میدونی، وگرنه ما همه میشیم قاضی هم دیگه. میدونین این باید فرضمون باشه. حالا اگه خلاف ثابت شد اینم باید اعلام بکنیم و در مبارزمون ملحوظ بداریم. مسئله این است که نشون بدیم که این فرضیه که اینا داشتن در عمل شکست خورده. در دوران آقای رفسنجانی شکست خورد، در دوران آقای خاتمی شکست خورد. بزرگترین سانسورها در تاریخ جمهوری اسلامی در دوران آقای خاتمی اتفاق افتاد. لیست سیاه نویسندگان و شعرا که منم در با کمال تواضع یکی از اونا بودم که در فهرست سیاه قرار گرفتم. کشتن روشنفکران، کشتن اقلیت‌های مذهبی و غیره، همه اینا رخ داده. اینا رو باید افشاگری بکنیم و نشون بدیم. ولی در نهایت امر ما می‌خوایم بگیم که این روشی که امتحان کردین درست یا غلط، روی حسن نیت یا سوء نیت کار نکرده، به ایران صدمه زده و الان باید این روش رو کنار بگذارین برین دنبال چیز دیگه.
خب البته بحث طولانی شو امیدوارم به این بپردازیم، ولی مسئله این اگر قضاوتی نباشه به حرکتی عملا پیش نخواهد اومد. یعنی مسئله اینه که مردم وقتی میبینن بخش بزرگی از اصلاح طلبان اعلام میکنن که اگر این حکومت قرار سرنگون بشه ما سلاح در دست میگیریم و خواهیم جنگید و حتی مخالف ظاهرن مخالف حکومت فیلمساز ایرانی مقیم شهر شما در لندن اعلام میکنن اگر قرار بشه سقوط کنه این نظام ما باز به رویدادهای چریکی از قبیل قتل پاسبان و پلیس و اینها دست خواهیم زد، این قضاوت مردم چه خواهد بود؟ من هیچ نوع پیشنهادی برای هیچ کاری یعنی انتقام یا اینها ندارم، ولی خب قضاوت مردم چنینه. یعنی میبینن بسیار در اصلاح طلبان بخش بزرگ از حفظ حکومت هستن.
میدونم بنابراین دیگه از حوزه اصلاح طلبی خودشون هم میان بیرون. میدونی کسی که حاضر مردم بکشه برای حفظ نظامی که بهش علاقه منده دیگه نمیتونه ادعا کنه که اصلاح طلب هستش، میره جز همین گروهی که هستن. و به هر حال در اون موقع میشه باهاشون روبرو شد. اگر میخوان رویاروی مسلحانه باشه از این ورم میشه باهاشون رویاروی مسلحانه کرد. ولی من صحبتم راجع به کسانی است که با حسنیت فکر میکردن. در کشورهای دیگر من اینو دیدم، این بحث من با روشنفکران خیلی کشورها داشتم، واقعا فکر میکردن که اگه بشه خب چرا نه، در عمل دیدیم نمیشه. ولی کسانی که الان میگن ما فدایی این رژیم هستیم، من از قضا ازشون استقبال میکنم، برای اینکه لااقل کلک نمیزنن، خودشونو به عنوان مخالف یا منتقد رژیم جا نمیزنن. من از کسای خوشم نمیاد که زیر پرچم دروغین اپوزیسیون میان از این رژیم دفاع میکنن. اینا رو بایستی افشاگری کرد، باید نشون داد که در حال حاضر در ایران دو تا راه بیشتر نیست، یا انحلال جمهوری اسلامی یا حفظ جمهوری اسلامی. اگه میخوای جمهوری اسلامی رو حفظ کنی دیگه اصلاح طلب هم نیستی، میدونین. و این دو تا اردوگاه در مقابل هم قرار دارن. اینو در نهضت‌های آزادی بخش بهش میگن که دوراهی دو پرچم، یعنی سر یه دوراهی میرسی دو تا پرچم هست، کدوم یکی از این پرچم‌ها رو برمی‌داری؟ اگه پرچم جمهوری اسلامی رو برداشتی، پرچم ترورها، قتل عام‌ها، 8 میلیون تبعید، زندان‌های پر، تمام این چیزها رو برمی‌داری. میخوای برداری بردار، ولی دیگه کلک نزن که من در این حال اون پرچمم، یعنی پرچم حقوق بشر، پرچم حکومت قانونی، پرچم حکومت حاکمیت ملی، پرچم ناسیونالیسم ایرانی رو هم دارم. نمیشه یا این یا اون.
گفتگو میکنیم با آقای امیر طاهری، روزنامه‌نگار، سردبیر کیهان پیش از انقلاب. نشست اوزاکا، ژاپن، رهبران 20 کشور جهان یا نمایندگان آنها درباره چه موضوعاتی گفتگو خواهند کرد در عرصه سیاسی، و نگاهی به آنچه که در نشست یا کارگاه بحرین در ارتباط با مسئله فلسطین روی داد. تا لحظاتی دیگر. آقای طاهری، قطعا به دقت شما دنبال کردید سفرهای دیپلماتیک در منطقه رو. آقای مایک پومپئو دیدارش از منطقه با رهبران برخی از کشورها در جنوب خلیج فارس، و همینطور برایان هوک مسئول پرونده ایران در وزارت خارجه، دیداری که با رهبران کشورهای مختلف در منطقه داشتیم. نشست اسرائیل رو ما داشتیم، جان بولتون مسئول شورای امنیت آمریکا با همتایان اسرائیلی و روسی خودش، و در آستانه کنفرانس سران 20 کشور در ژاپن، و که پیش از اون سفر نخست وزیر ژاپن به تهران بوده، دیدارش با رهبر جمهوری اسلامی و بقیه مقامات. آیا اینها یک به اصطلاح تنظیم ارکستری هست برای مقابله با برنامه اتمی و دخالت‌های حکومت ایران در اوضاع منطقه چه هست؟ این بخش از اونچه که مربوط به نشست اوزاکا میشه پیشاپیش و دیدارهایی که گفته میشه در پیش خواهد.
بله، میدونیم بعد از پایان جنگ سرد این نظام بین‌المللی یا ورلد اوردر به قول انگلیس‌ها خب دچار اختلال شد، اتحاد شوروی هم سقوط کرد، و یکی از پایه‌های ثباتی که در منطقه خاورمیانه وجود داشت، یعنی اتحاد شوروی، از بین رفت. الان روسیه به رهبری آقای پوتین داره سعی می‌کنه که برگرده به خاورمیانه به صورت یک بازیگر فعال، ولی در این حال پوتین چون یک بازیگر بسیار محافظه‌کاری هم هست در این حال، یعنی فرصت طلبه، اگر یه کاری آسون باشه انجام میده، اگه آسون نباشه خیلی محتاطانه عمل میکنه. آمریکایی‌ها هم در دوران آقای اوباما این موضوع رو نفهمیده بودن و فکر میکردن که بعد روسیه رو کنار گذاشت و در نتیجه یک بحرانی در روابط واشنگتن و مسکو به وجود اومد که نتیجه این شد که مثلا در مراسم سالگرد پایان جنگ جهانی که در فرانسه برگزار شد، آقای اوباما و آقای پوتین که در اون موقع حضور داشتن همراه با رهبران کشورهای دیگه، اصلا حاضر نشدن با هم صحبت بکنن. دولت آقای ترامپ تصمیم گرفته که روسیه بایستی یک نقشی داشته باشه و روسیه البته الان حضور داره در سوریه و داره سعی میکنه که روابط جدیدی هم با اسرائیل برقرار بکنه. این روابط جدید رو آقای پوتین با اشاره به حضور نزدیک به 2 میلیون یهودی روسی الاصل در اسرائیل میخواد توجیه بکنه، میگه اینا هموطنان ما هستن و تا یه اندازه زیادی هم حق داره، برای اینکه یهودیانی که از روسیه به اسرائیل مهاجرت کردن زیاد یهودی نبودن، چون در دوران کمونیسم نمیتونستن یهودی بودن خودشون رو نشون بدن، مثلا در مقایسه با یهودیان ایرانی یا یهودیان فرانسوی که آزادی داشتن که دین خودشون، فرهنگ خودشون، زندگی خودشون رو داشته باشن. بنابراین پایه مردمی بسیار قوی برای نزدیکی اسرائیل و روسیه وجود داره. این کنفرانس سه‌گانه هم که اسرائیل، ایالات متحده و روسیه تشکیل دادن، اونم در سطح امنیتی خیلی مهمه، برای اینکه این باعث میشه که روسیه متصل بشه به ائتلاف وسیع‌تری که ایالات متحده تشکیل داده بین کشورهای عرب از یک سو و اسرائیل از سوی دیگه. حالا در این حیث و بیس اگه نگاه بکنیم میبینیم جای ایران کجا خواهد بود. ایران در این مثلا نمای جدیدی که داره در خاورمیانه شکل میگیره یه وصله ناجوره، یعنی جمهوری اسلامی وصله ناجوری است. یا باید تمام منطقه رو شبیه خودش بکنه یا باید خودش شبیه بقیه منطقه بشه که یک نظم و ثبات جدید در منطقه به وجود بیاد. متاسفانه رهبران جمهوری اسلامی در موقعیتی نیستن، یعنی مسئله شخصشون هم نیستن، مسئله سیستمشونه، نمیتونن تصمیم بگیرن که آیا برای برافکندن این نظم جدید یا جلوگیری از اجرای این نظم جدید باید مبارزه بکنن، برن به طرف جنگ و واقعا پایداری فراتر از شعارهایی که میدن، یا از طرف دیگه سعی کنن از طریق مذاکره و دیپلماسی در چارچوب قوانین بین‌المللی جای شایسته‌ای برای ایران پیدا بکنن به عنوان یکی از پرجمعیت‌ترین و مقتدرترین کشورهای منطقه آسیای غربی و شمال آفریقا. اینا هیچ کدوم از این دو کار نمیتونن بکنن، یعنی فقط یک دولت جدید بعد از جمهوری اسلامی میتونه در این باره تصمیم بگیره و بره دنبال این کار. در نتیجه تمام این حرکت ها به طرف انزوای بیشتر جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی الان در سوریه نیروهاش متمرکز شدن در یک تله موش به اسم البوکمال و دیر الزور، دور از مرزهای اسرائیل. هیچ غلطی هم نمیتونن بکنن، تکون بخورن اسرائیل میزننتشون، همونجور که بیش از 300 بار زدنشون، هیچ کس هم اعتراض نکرد. یک تله موش دیگه دارن در یک بخشی از شمال یمن که اونجا هم گیر افتادن، نمیدن چجوری ازش بیان بیرون، و یه مقداری دارن از پولی رو که ندارن خرج میکنن برای حزب الله لبنان و نمیدونم به گروه های مختلف تروریستی در عراق و غیره. ولی نفوذ استراتژیک و سیاسی منطقه‌ای که یک دولت بسیار مهم مثل ایران میتونه و باید داشته باشه، اینا نمیتونن داشته باشن. به نظر من مشکل منطقه، ثبات منطقه بدون حل مشکل ایران حل نخواهد شد.
خیلی کوتاه بفرمایید، این که واقعا جامعه جهانی یا دست کم قدرت‌های بزرگ میخوان منطقه ثباتی داشته باشه، حالا اون که میبینیم برخی از اقدامات خود جامعه جهانی یا قدرت‌های بزرگ دست کم در این مسیر نبوده تا این 40 سال.
نمیدونم در این مسیر نبوده، یعنی چطور در این مسیر نبوده؟ اگر این
دخالت آمریکا، رفتن به عراق، رفتن به
دخالت در عراق میدونیم بعد از تجاوز عراق به ایران، بعد از تجاوز عراق به کویت، بعد از گذراندن 14 خطنامه قاطعانه شورای امنیت سازمان ملل رخ داد و یکی از بدترین و خونخوارترین رژیم ها رو سرنگون کرد. هیچ کس نمیتونه افسوس بخوره که چرا صدام حسین سر کار نیست. و
نه مسئله افسوس اون نیست آقای. ببینید مسئله اینه، ببینید سوخت رسانی به جنگ 8 ساله ایران و عراق هم هست و بقیه مسائل. پرسش من الان در حال حاضر این هست، قبل از اینکه به گذشته برگردیم، این هست واقعا الان به طور جدی خواستار این هستند که حالون که باز میبینیم برخی از کشورهای اتحادیه اروپا همچنان روابط بسیار دوستانه و نزدیکی با حکومت ایران دارن و روسیه به طور مثال به عنوان یک قدرت نسبتا بزرگ همچنان از حکومت ایران در موارد حمایت میکنه، از جمله در مورد سوریه هم هر از چند.
بله من فکر واقعا موافق نیستم با این تحلیل به دو دلیل. اولا ببینید اگر اوضاع خاورمیانه تثبیت بشه، نظم جدید به وجود بیاد، شما یک بازار چند تریلیونی خواهید داشت که میپیونده به بازار جهانی و همه ازش استفاده میکنن، همینجور که ایجاد ثبات در چین باعث شد که این اتفاق بیفته. برابری از نظر اقتصادی 100% به نفع قدرت‌های بزرگ است که این منطقه از آشوب بیاد بیرون و تبدیل بشه به یک بازیگر مهمی در صحنه اقتصاد بین‌المللی. از نظر امنیتی هم همینجور، اگر این منطقه با ثبات بشه دیگه میلیون ها آواره نمیان که همینجور که دیدیم در چند سال اخیر توازن جمعیتی و قومی رو در خود اروپا مورد تهدید قرار بدن. از این نظرم به نفعشون است. از نظر دیگه اگر این منطقه تثبیت بشه دیگه بزرگترین صادر کننده تروریست در جهان نخواهد بود. میدونید ما یادمون میره که وقتی تروریست ها از خاورمیانه میان در یک ترن حومه مادرید 200 نفر رو منفجر میکنن و میکشن، اسپانیالیا هیچ دلشون نمیخواد که خاورمیانه یه همچین منبعی باشه. وقتی میدونیم که تروریست هایی که از خاورمیانه اومدن، بعضی خیلی هاشون با حمایت جمهوری اسلامی و اصلا برای جمهوری اسلامی کار میکردن، ولی نه همشون، تروریست های سنی، تروریست های شیعه، در تقریبا تمامی کشورهای اروپا اینا کارهای تروریستی کردن. بنابراین از این نظرم به نفعشون است که وضع عوض بشه، این درش من تردیدی ندارم. ولی اینکه فرمودین کشورهای اروپایی هنوز روابط خوبی با جمهوری اسلامی دارن، اینم واقعا درست نیست. برای اینکه ببینین اینا طبق همین برجامی که آقای روحانی و رفقاش و اینا به ما انداختن که یه چیز خیلی بد و ضد ایرانی هستش، قرار بود یه کارایی بکنن، هیچ کدوم از این کارا رو نکردن. هنوز سفارتخونه‌های جمهوری اسلامی در کشورهای اروپایی نمیتونن حساب بانکی باز کنن. سفارت آقای خامنه ای میتونه، یعنی اهل بیت یه شعبه ای که داره در لندن یا در هامبورگ میتونه این کارو بکنه، ولی سفارتاشو نمیتونن بکنن. دولت فرانسه یک برنامه‌ای داره به اسم اکوفاس برای تضمین صادرات فرانسه به کشورهای خارجی، در مورد ایران اینو اجرا نمیکنه. آلمانا همینه دارن به اسم هرمس اجرا نمیکنن. پولای ایرانو آزاد نمیکنن، از ایران نفت نمیخرن، فقط حرف میزنن و حرف میزنن.
بله آیه فری، اینا بخشهایی هست از بخشهایی از این اشارات که شما کردید، اینها پس از این دوره جدیدی هست که آمریکا فشارهای بیشتری داشت.
نه این قبل از انتخاب آقای ترامپ الان 2 سال اونجاست، ولی این برجام به هر حال قبل از اومدن آقای ترامپ تصویب شده بود از طرف شرکت کنندگان درش، یعنی اون 5+1 و جمهوری اسلامی و اروپایی، هیچ کدوم از تعهداتشون رو برآورده نکردن. دروغ میگن و گروه آقای روحانی و رفقا و ایناش هم اونا مجبورن تو ایران دروغ بگن برای که خودشون رو از تک و تا نندازن. در مورد روسیه هم اگه اجازه بدین یه توضیح بدم.
فقط من یک نکته کوتاهی
داشتم. بله، خواهش
می‌کنم. کم هست اون این که در مورد همین برجام که شما میگین به سود ایران هم نبوده، خب اروپایی‌ها همراهی کردن و حتی در حال حاضر هم همچنان اصرار دارن که برجام رو حکومت ایران حفظ کنه. به هر حال این بحثیش که حمایت یا رفاقت یا منافع و مصالح کشورهای اروپایی تا چند اندازه در به اصطلاح حمایت این حکومت یا بقای این حکومت مؤثر بوده، بحثیش که امیدواریم باز هم از بحثایی که روز با آقای طاهری باش برسیم. یکی این هست، نه این که واقعا روسیه به اصطلاح همراه و همپیمان حکومت ایرانه، یا اینکه حکومت ایران برگیست در دست
روسا از جمهوری اسلامی، یعنی مثل بقیه جمهوری اسلامی ایران رو در یه موقعیت ضعف قرار داده، همه از این موقعیت ضعف استفاده می‌کنن. روسا استفاده کردن، این کنوانسیون دریای خزر رو به ما چپوندن، از برای اولین بار از خاک ایران استفاده کردن برای حمله به کشوری که ایران باش در حال جنگ نیست، یعنی دستور، یعنی یه کارایی کردن که غیر ممکن بود. ولی از اون طرف به ما هیچی ندادن. اینا قرار بود که ویزا رو لغو کنن بین ایران و روسیه، نکردن. قرار بود در شهر دربند که تنها شهر با اکثریت شیعه در روسیه است اجازه بدن یه حوزه علمیه تأسیس بشه، اجازه نمیدن. قرار بود یک راه مبادلات بازرگانی ایران با اروپا از طریق رودخانه ولگا و دریای مازندران یا دریای خزر بشه، اجازه نمیدن. نمیذارن ایران بره جز گروه شانگهای، نمیذارن ایران رسما عضو این گروه اقتصادی اوراسیا بشه. یعنی میخوان ایران رو بدوشن، جمهوری اسلامی رو بدوشن، ازش استفاده بکنن، ولی چیزی بهش نمیدن. وعده داده بودن که 5 میلیارد دلار براش اعتبار باز کنن، زدن زیرش، شد 5 میلیون روبل و حالا میگن فقط 1 میلیون روبلشو براتون آزاد میکنیم. قرار بود از طرف جمهوری اسلامی روزی 1 میلیون بشکه نفت بفروشن که با تهدیدهای آمریکا، با تحریم‌های آمریکا روبرو بشن، که باز این کار نکردن. یعنی روسا دروغ میگن به جمهوری اسلامی، رهبران جمهوری اسلامی هم به مردم ایران دروغ میگن که روسیه پشت سر ما فلان میکنه، در حالی که میدونیم که روسیه الان داره با اسرائیل و آمریکا همکاری میکنه برای بیرون کردن ایران از سوریه.
موضوع کنفرانس بحرین، کارگاه بحرین، اینکه گرهی به گره مشکلات و گره های بیشمار مسئله فلسطین و اسرائیل افزود، یا گرهی از گره های بیشمار این مسئله رو گشو، واکنش های مختلف. بله، خیلی وقت کوتاهی داریم آقای طاهری، در 30 ثانیه آیا میشه به همچین موضوع
برداخت؟ نمیشه برداخت، ولی میتونم بگم که این نه تأثیر مثبتی خواهد داشت نه تأثیر منفی. اینقدر از این کارگاه ها یا کنفرانس ها در مورد فلسطین دیدم که واقعا شک دارم که به جایی برسه. یه اعلامیه خواهند داد که ما میخواییم 50 میلیارد دلار سرمایه گذاری بکنیم در منطقه، که نصفش در فلسطین خواهد بود، بقیهش در مصر و اردن و لبنان. ولی خب این یه اعلامیه است. ببینید تا موقعی که چارچوب سیاسی قابل قبول وجود نداشته باشه، هیچ کدوم از این سرمایه گذاری ها اتفاق نخواهد افتاد.
سپاسگزار هستیم آقای امیر طاهری در استودیو مرکزی ایران فردا در لندن. با سپاس از شما.
خواهش می‌کنم.
بینندگان عزیز، از شما نیز سپاسگزار هستیم به خاطر همراهی تا این لحظه. به اتفاق همکارانم در استودیو مرکزی ایران فردا برای شما روزگار خوشی رو آرزو میکنیم با امید به فردایی بهتر. با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سهند و سبلان آسماری، کوساران دنا درا کلوند کو، زاگرس و تفتان و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد، ایران هرگز نخواهد بود.